بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على البشير النذير والسراج المنير سيدنا ونبينا أبا القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله في الأرزين واللعن على أعضائهم أجمعين. بحث ما در باب حدود که یکی از موضوعات است که ولایت فقیه که مورد توجه ماست آشکارتر میشه. در باب حد لواط امروز مختصر عرض میکنیم. یکی از جاهایی که اجتهاد و فقاهت انسان ظاهر میشه در جمع بین اخبار. ما در اکثر ابواب فقهی اخبار متعارض داریم. یک فقیه در صورتی میتواند این اخبار متعارض را درست جمع کنه که در فقه مهارت و تخصص کامل داشته باشه، هم از لحاظ مبانی اصول، هم از لحاظ رجال، هم از لحاظ فهم دلالت و ظواهر روایات. خلاصه جمع بین اخبار مختلف یک صحنه است که فقاهت انسان در اون ظاهر میشه. در بحث لواط روایات ما داریم که از لحاظ ظاهر با هم تعارض زیاد دارن. چند طایفه است. در جلد 18 وسائل چند تا باب منعقد کرده برای این موضوع. طایفه اولا روایات دالن و این که لائت مثل قال یقول قائل، لواط از این ماده است، یعنی از ماده معتمد العین واوی، اجوف واوی. لات یلوت و لائت و ملوت مثل قال یقول قائل و مقول، خلاصه این از این باب. خب در اینجا طایفه اول روایات است که دال در مرکه لائت مطلقا بایستی کشته بشه، یقتل. دیگه قید این که محسن باشه غیر محسن باشه نداره، مطلقا داره به این که یقتل من غیر تقلید به کمونه محسنن یا غیر محسن. وسائل الشیعه جلد 18 باب 5 از ابواب حد لواط. خب صفحه 423 از جلد 18 وسائل 20 جلدی. این یک طایفه اینطوریه. طایفه دوم دالن بر این که لائت محسن، فرق میذاره بین محسن و غیر محسن. محسن کسی است که دسترسی داره به زوجه خودش هر وقت بخواد، میشه محسن. در زنم محسنه میشه، در محسنه میشه، در مرد محسن میشه. زنی که با شوهرش دسترسی داره، مردی که با زنش دسترسی داره میشه محسن. طایفه سانه دادن میگه لائت اگر محسن باشه یقتل، غیر محسن باشه یجلد، 100 تا تازیانه با اون زده بشه. خب طایف اینم جلد 18 باب اول از ابواب حد لواط، صفحه 417. بله طایف سوم دادن برای که محسن یرجم، اون داشت محسن یقتل، اما این قتل خاص میگه، سنگ باران باید بشه، سنگ سار بشه. دلت برای این که محسن یرجم و غیر محسن یجلد. خب چون این چنین بوده، این روایات تفاوت در این جهت داره، کیفیت قتل چطور باشه. اما در هیچ یک از اینها اشاره به امام و حاکم و والی نیست. از طرفی هم فقهای ما جمع کردن بین اینها به اینکه امام مخیره. این فقه ما به این ترتیبه که بدون امام تحقق پیدا نمیکنه عمل کردن به احکام فقهی. هم در شرایع است که امام مخیره، هم در غیر شرایع. امام رضوان الله علیه در تحریر وسیله، همینطور در منهاج صالحین، در تمام اینا حاکم شرع را و امام را مخیر میکنه. در کیفیت کشتن، کشتنش را یا به قتل ضربه به سیف، با شمشیر بزنن، گردن بزنن، این یک جوره. یا نخیر رجم سنگسار کردن، یا از یک نقطه خیلی مرتفعی مثل قله کوهی، ساختمان بسیار بلندی، از داخل هواپیمایی دستهاش ببندن و پرت کنن. و اینم یک جور است. یک جور دیگه که بسوزانن، سوزاندن، تا آتش بنه بسوزانن. یک جور دیگه هم باز دارن به این که دیوار را روش خراب کنن. خب اینم باز بتان امام مخیر در این کلیه که انجام بده، با اینکه در روایات ما کلمه امام نیست، اما چون فقه ما یک فقه است که بدون امام، بدون والی، بدون سلطان در زمان غیبت امام عصر علیه السلام، بدون اینکه یک فقیه عادلی اجرا کنه، راه دیگه وجود نداره. اینه که هم در تحریر، هم در تحریر وسیله، هم در منهاج الصالحین، هم در شرایع، هم در جواهر، همه اینا در جمع به این روایات، به اون ترتیبی که عرض کردم، گفتن امام مخیره، حاکم مخیره، فقیه مخیره. بین این که هم قسمت اول که محسن و غیر محسن فرق بذاریم، هم قسمت دوم در کیفیت اجرای حد و کیفیت قتل، امام مخیره بین اینها. این بحث مربوط به لواط آدرسش هم عرض شد که مطالعه میکنید. امروز ظاهرن آخرین روز از درس قسمت اول سال 94 باشه. خب دیگه حالا چند مطلب بایستی به عرض محترم برسانیم. اولا اگر از در این طی این چند ماه بعضی از برادران عزیزان سربران اشکالی کردن، توجهی نشد، اون چه لازم هست که فرصت نشد که ما انجام بدیم در جواب قصوران یا تقصیران، خب معذرت بخواییم و حلیت. اما چند مطلب باید عرض کنم. یکی این که خب ما متقارن با نیمه شعبان، پیرامون امام عصر علیه السلام، بالاخره به هر نحوی نسبت به اون حضرت، ظهور اون حضرت، کیفیت ظهور، اخبار روایات توجه کردن بسیار لازمه، چون از اصول مذهب ما مسئله امامت. امامت هم خب مراحلی به ترتیب که میدانید، و نیمه شعبان اوج اظهار ولایت به اهل بیت علیهم السلام. افتخار ما هم این است که ما طلبه ها لشکر امام عصر علیه السلام می باشه. یک نمونه اینجا عرض بکنم که توجه به این موضوع. آیت الله طباطبایی علی الله مقام صاحب تفسیر المیزان که تخصص ایشان خب در فقه و تفسیر و روایات خیلی زیاد، این فرمود در فرانسه به نام هانری کاربون، این ساکن فرانسه بود، ولی مرده یا نمیدونم الان، ولی شیعه بود و در این عرض در فرانسه شیعه بود و از فلاسفه شیعه در اروپا بود. این سال یک مرتبه می آمد به ایران، چند جلسه آیت الله طباطبایی رضوان الله علیه با هم مذاکره داشتن و اون هم در تهران بود. آیت الله طباطبایی به عنوان اون تواضعی که داشت برای خاطر اینکه با اون شخص صحبت کنند و اون شخص سوالات میکرد ایشان جواب بدن، در تحکیم عقیده ایشان خیلی مؤثر بود. از قم میرفتن به تهران، جلسات با اون داشتن. در یک جلسه مطالبی بیان کرده که عرض بکنم. بله، کتاب اون وقت به نام رساله تشیع در دنیای امروز منتشر میشد. ایشان دارن آیت الله طباطبایی اینطور میفرمایند: روایاتی که میگوید اسلام به واسطه حضرت مهدی علیه السلام عالمگیر میشود 47 حدیثه، روایاتی که مژده میدهد به جهانیان که جهان را پر از عدل و داد خواهد کرد 123 حدیثه، روایت که غیبت او را طولانی معرفی میکنه 91 حدیثه، اخباری که به طول و عمر اون حضرت اشاره داره طول و عمر 318 حدیثه، روایتی که بشارت به ظهور اون حضرت میدهد 657 حدیثه، احادیثی که میگوید او از اهل بیت پیغمبر اسلامه 389 حدیثه، روایاتی که میگوید او از اولاد علی علیه السلام 214 حدیثه، اخباری که میگوید او از اولاد فاطمه سلام الله علیها 192 حدیثه. این قبیل احادیث را که ایشان جمع کرده بودند با اون آغاز داره سند و دلالت مورد مذاکره قرار میدادند. خلاصه از زمانی که اسلام طلوع کرده تا زمانی که اون حضرت غایب شده و تا زمانی که حضرت عسکری علیه السلام از دنیا رفته، در طول این مدت یکی از موضوعات که عنایت اهل بیت علیه السلام با آن بود بیان خصوصیات امام عرص علیه السلام، خودش این خصوصیات رو مخصوصا در زمان در آخر زمان و جریان که به وجود میاد و که در تفسیر یک سوره است در قرآن به نام سوره محمد صلی الله علیه و سلم، این سوره 49 قرآنه بعد از سوره فتح: فهل ينظرون الا الساعه ان تأتيهم بغته وقد جاء اشراطها. به مناسبت این آیه از اون سوره 49 علائم آخر الزمان ذکر شده. در قدیم ترین تفسیر ما که تفسیر علی ابن ابراهیمه، من ننوشتم و یادداشت کردم 64 علامت از علائم آخر الزمان در اون حدیث جامع ذکر شده. الان ما وظیفه داریم که در این ایام و همیشه توجه دادن مردم به موضوع غیبت و با امید و آمدن اون حضرت ظهور و اخبار آخر الزمان، مثلا این سال تقارن داره با رحلت امام رضوان الله علیه که بین این تقارن هم باز بالاخره دلالت بر ارتباط بیشتری وجود داره. مطلب دوم اینه که عزیزان از وقت باید استفاده کنن. تعطیل شدن درس معناش تعطیل شدن کار ما نیست. کار ما یک کاریست بسیار مهم، اون اشتغال به علوم اسلامی و اهل بیت علیهم السلام، مخصوصا فقه: اذا اراد الله بعبدا خیرا فقهه فی الدین. روایات فراوان افضل عبادت فقه. تجلیل اهل بیت علیهم السلام از فقها، امام جواد علیه السلام: التفقه ثمن لكل غال و سلم الى كل عال. تفقه ثمن هر چیز گران، جوانی و فرصت و امکانات و وقت و همه را بدید تفقه به دست بیارید ارزش داره. چون سلمون الی کل آل، نردبانی به هر مرتبه عالی، همان تفقه. خب از این جهت رکعتان یسلیه من فقی افضل من سبعین الف رکعت یسلیه من عابد، دو رکعت نماز فقی این رد قیمت داره، چون فقها در جامعه تأثیر گذارن، تأثیر در جامعه مال خواسته نه هر کس. خواستن شرط مهمش آن فقاهته. این فقیه هست میتواند با یک قلم در یک سطر مثل امروز مصرف کردن دخانیات محاربه با امام زمان علیه السلام، همین یک سطر، اما چند تا مطلب. مطلب اول کوبیدن استکبار و استعمار انگلستان در اون روز با این یک سطر. مطلب دوم کوبیدن استبداد داخلی و جریان رژی و ناصرالدین شاه. مطلب سوم این که این مملکت مملکت امام زمان است. مطلب چهارم این که مردم تابع مراجع امام زمانن و همین باعث شد به اینکه چقدر تحول وجود آورد. این فقیه هست اینقدر کارش اثر گذاره، غیر فقیه کارش این اثر نداره. از این جهت عزیزان ما باید در ایام تعطیلی بیشتر توجهشون به فقه باشه، باید هر کدام دفتری داشته باشن، دفاتری داشته باشن، تحقیقات فقهی خودشون رو بنویسن، اگر ممکن است مباحثه کنن، تمرین کنن. بعد از اینکه تعطیل تمام شد برمیگردن، هر یک با یک کوله باری از تحقیقات فقهی به حوزه دوباره برمیگردن. اساتید سعی کنن عنایت به فقه داشته باشن، شاگردانشان. بالاخره موضوع فقه خیلی موضوع مهمه و معنی تعطیلی آن نیست که هیچ کار نکنیم، نه، کار باید بکنیم، بیشتر کارمانم در همان تخصص فقهی. خب سوم، اطلاع از جریانات روز. امروز روزی نیست که بتانیم ما از اوضاع زمان غافل یا جاهل باشیم. اطلاع از جریانات روز و نقشه های دشمن و آگاه کردن مردم، بلکه خودمان به اندازه خودمان در صحنه باشیم و تأثیرگذار باشیم. امروز لازمه اینطور. روزی که میبینیم میبینیم که بیت المقدس که مال همه مسلمان هاست در اختیار صهیونیست‌ها قرار داده شده، خانه کعبه که خانه خدا مال همه مسلمان هاست در اختیار آل سعود قرار داده شده. خب یه چنین روزی دشمن این کار کرده دیگه، تمام نقشای دشمنه، نمیتونن مسلمان ها ساکت و بیتفاوت باشند در برابر جریان ها که روز به روز میبینیم دیوربند روشنه دیگه. خلاصه سومان موضوع این موضوعه. چهارم، اگر در گفتمان های سیاسی و نظرهای سیاسی تفاوت در مملکت به وجود آمده باشه یا به وجود بیاد، نباید این را طوری دامن زد و منعکس کرد که اختلاف داخلی در مملکت وجود داره. این همه سوژه دست دشمن میده که اختلاف در ما بین خودشان مدیران و سیاست مداران مملکت وجود داره و هم منافات داره به اون بیان مقام معظم رهبر آیت الله خامنه ای دامت برکاته. که سال وحدت ملت و دولت و ایناست دیگه، به اون وحدت صدمه میرسونه. هرچی کوشا باشیم در وحدت و اتحاد و انسجام بسیار بسیار لازمه. پنجم، مسئله تبلیغاته. خب ماه رمضان در پیشه، یکی از کارهای ما تبلیغاته. ما الحمدلله چند تا کار انجام میدیم، هم اشتغال علمی و تعلیم و تربیت فقهی داریم، هم یک مبلغی هستیم، به اندازه توان خودمان تبلیغ میکنیم، چند تا کار انجام بدیم، اهل قلمی مینویسیم، اهل بیانیم، حرف میزنیم. خلاصه این فر عالم در چند جبهه باید تأثیر گذار باشه. خب ماه رمضان تبلیغات. در تبلیغات خودمان بیشتر از قرآن نهج بلاغه باید استفاده کنیم. خیلی مهم این موضوع تفسیر، هر کس باید اقلا یک دفعه از اول تا آخر قرآن تفسیرش دیده باشه. تفسیر قرآن بسیار لازمه. بیان من بیان قرآنی و تفسیر قرآن باشه بسیار بسیار لازمه. خب تفاسیر چند جور هست. خب ما نمیخوایم به ترجمه اکتفا کنیم. تفسیر هست که اخبار اهل بیت علیه السلام را، مثل تفسیر برهان. یکی از تفاسیر بسیار جامع تفسیر المیزان. خلاصه با استماع استفاده من از قرآن و نهج البلاغه. خب همه عزیزان را به خداوند متعال می‌سپاریم. خداوند یار و یاور و نگهدار شما باشه. از همه ملتمس دعا هستیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد.